صفحه 637 همچون لودگی هایی از دن کرسی ها کم تر سر می زد. یعنی که موقعیت خیلی خاصه و عجیبی بود. دیگر چیزی برای دودودن برایش نمانده بود. همه توتونش را کرسیال برداشته بود. یک خورده در مورد چپقش غر زد. بچه ها لباسش را می کشیدند و می کندند. روی کاها کله پاش کردند. اه بروید گم شوید طول سکا. اندماغوها، شاشوها، شپچوها، بروید کسافتها. هرچه بیشتر سرشان داد می زد بیشتر می خندیدند. کرسیال می شنوید نمی شنید. سرش را می کرد توی سوراخ کاهش. ناله می کرد و غر می زد. هم به خاطر دلدرد هم شوخی. بچه ها چهار پسر و سه دختر کم مانده بودن به پرن روش، اما باز هم جواب ما را نمی داد. کمی بعد نگران شدیم که ببینید دیودول کجا رفته. دو ساعتی می شد که رفته بود بیرون. صفحه 638 به قول خود برای دست به آب. دلشورای ما به اوج رسید. شب شده بود که برگشت، اما با یک خروار چیز 12 کیلومتر راه رفته بود تا ایستگاه راهن پرستان. با سرعت هرچه تمامتر هم برگشته بود. از سکوی بار ایستگاه واقعا یک انبار جنس کش رفته بود. نعمت بیشمار، شاهکار، یک محموله کامل خاربار با کره برگشت، یک کپه کره، دو قطار کامل سوسیس، سبد تخم مرغ، شکمبه خوک، مربا، جگر باز. فرغون را هم آورده بود. همه اینها را از دم و قسمت‌های تحویل بار موقعی بلند کرده بود که کارگرهای قسمت رفته بودن اتاق سوزنبانی برای اینکه یک خورده گرم بشوند. دیودول دستبردش 2 دقیقه هم طول نکشیده بود. تنها چیزی که کم داشتیم نان بود، اما با این همه شکمچرانی ما را کردیم. یک بخور بخور عظیم آتش را هم تا آنجا که میشد گیراندیم. قرار یک درخت هیزم سوزاندیم. دپر با شنیدن قضیه کاملا بیدار شد. پا شد و افتاد به خوردن. چنان زود بخور بخور را شروع کرد که نفسش هی بند می آمد. با هر دو دستش شکمش را گرفته بود و گاه به گاه می گفت آخ، وای خدا، خدا، آخ. گنده خوشگله هم منتظر نمیاد که تعارفش کنی. در عرض چند دقیقه اونقدر لنبان که مجبور شد دراز بکشد. روی زمین غلط میزد. گاهی به پشت و گاهی دمر. آهسته آهسته. آخ خدا جان خدا. کرسیال مگه چقدر میشود خورد؟ آخ چقدر گشنه ام بود. بچه ها هی میرفتن یه گوشه و بالا میابدن. بعد برمیگشتند و دوباره ده بخورد. سگ دیودول همچنان شکمش باد کرده بود که از درد سوزه میکشید. کرسیال پشت سر هم میگفت آخ بچه ها، آخ بچه ها جانم، آخ بچه های خوشگلم، آخ خدا، خدا دیگر وقتش بود داشتم میمردیم. واقعا از این بهتر چیزی نیست. خوب سیر شده بود و کیف میکرد. آخر دیگر وقتش بود. خدا، از این بهتر چیزی نیست. دیگر چیزی دیگری نمیتوانست بگوید. هنوز معجزه باورش نمیشد. صفحه 639 طرفهای 5 صبح بود. هنوز هوا روشن نشده بود. شنیدم که کرسیال توی کاهش می جنبید. بلند شد، ایستاد، وقت را از چگونگی آتش شومینه برآورد می کرد. آتش تقریبا خاموش شده بود. پیش خودم گفتم ها گشنه شده. سرما بهش فشار آورده. می رود قهوه درست کرد. به موها هم می رسد. چه خوب. راستی هم رفت آشپزخانه طبیعی بود. شنیدم که با قهوه جوش ها بر می رفت. دلم می خواست من هم پاشتم و بروم پیشش. فوری یک فنجان پر قهوه بخورم. اما بین در و سوراخی که توش بود دم همه بچه ها خواب بودن و خورناسه می کشیدن. همه به هم چسبیده. هر کله یک و ترسیدم که لغدشان کنم. این بود که توی جام ماندم. وانگهی داشتم از سرما می لرزیدم. اما دیوار حایلم بود. کمتر از پیری باد می خوردم. خلاصه از سرما کرخ شده بودم. منتظر بودم که با قهوه جوش برگردد تا سر راهش را بگیرم. اما همینطور این دست و آن دست میکرد. تای آشپزخانه معطل بود. با شنیدم که با اسباب ها ور میرفت. بعد شنیدم که در طرف جاده را باز کرد. پیش خودم گفتم هان دارد میرود بیرون بشاشد. نمیفهمیدم. هنوز منتظر بودم که برگردد. در آن لحظه یک جوری شکم بود و یک خورده نگران شدم. حتی خواستم بلند شوم، اما دوباره خوابم بود. گیج بودم. بعد کابوس دیدم. در اعماق خوابم با ننه بزرگی گلاویز بودم. معترض او بود. از دستش در می رفتم. دوباره با هم درگیر می شد. چه قشقرقی هم. چه بگو مگویی. هر کاری می کردم خلاص نمی شد. چه سر و صدای وحشت انگیزی، چه دست و پایی می زدم. همه مخم را داشت با سوالهایش از هم می پاشید. سعی می کردم از خودم دفاع کنم. صفحه 640 سیر کاه پناه بگیرم، اما پتیاره به ام چنگ می زد. کلم را می چسبید. همینطور هم عربده می کشید. نره هاش بالا می گرفت. با هر دو دستش گوش هایم را می پیچند. لم نمیکرد که نمیکرد به هزار زبان فریاد میزد کورسیال من کجاست. از آشپزخانه آمده بود، رفته بود دنبال قهوه، حتی یک ذره هم قهوه نمانده بود. این بود که هیاهو میکرد. همه ظرفها خالی بود، ته همه چیزها را درآورده بود رزل پس، همه فنجانها، سه تا قهوه جوش، همه را تنهایی خالی کرده بود. بعد رفته بود بیرون. به من چیزی نگفته بود خانم، به هر قیمتی میخواست این را بداند. نه، یک کلمه هم چیزی نگفت. نه، از کدام طرف رفت؟ توی حیاط ندیدیش؟ نه نه خیر، هیچ چیز ندیدم. مزانش از جا جست و شروع کرد به من و من. خواب عجیبی دیده بود. توی خواب استاد کرسی‌ها را سوار یک فیل دیده بود. وقت گوش دادن به همچو چرت و پرت‌هایی نبود. بیشتر سعی می‌کردیم یاد ما بیاریم که دیشب به ما چه گفته بود. به اندازه 36 نفر غذا خورده بود. این را یاد ما می‌آمد. نکند حالش به هم خورده باشد. دل رو در سرمای بیرون. حدس و گمان‌های ما شروع شد. گرفتگی روده. خیلی وقت را تلف نکنه با بچه ها افتادیم به جستجو. لای همه کاها را گشتیم. همه سوراخ سنبه های خانه، انباری ها، دو انبار و اتاق آزمایش ها توی خانه نبود. رفتیم توی مزار اطراف خانه. بعد دورتر یک دسته ما طرف تپه همه گودال ها و بوته ها زارها را گشتن. یک دسته دیگر مثل وقت گل چینی خورده خورده همه دشت را جستن. سگ دیودول را هم گرفتیم به کار، اما کرسیال انگار آب شده بود، رفته بود زیر زمین. دوباره جمع شدیم. می‌خواستیم دوباره برویم و تک تک بوته‌ها و درخت‌های بیشه کوچک را بگردیم. اغلب می‌رفت آنجا گردش، اما یک دفعه یکی از بچه‌ها روی تخته بالای در بزرگش چشمش به یک نوشته افتاد. صفحه 641 با کچ با حروف خیلی درشت نوشته بود: موفق باشید، موفق باشید. خط خودش بود. پیرزن اول هیچ چیز نمی‌فهمید. با غرولند میگفت: موفق باشید یعنی چه؟ موفق باشید. سر در نمی‌آورد، اما بعد نمی‌فهمم یعنی چه. گذاشته و رفته. یک دفعه متوجه شد و تکان خورد. من را مسخره کرده. موفق باشید به من، موفق باشید. این را دارد به من میگوید. من چطور جرأت میکنم این کثافت؟ واقعا زیر و رو شده بود. خشمی که آدم وحشت میکرد. این را دیگر ندیده بودیم. آقا گذاشته رفته، گشت و گذار، تشریفش برده گردش. آقا شهر دنبال الواتی که کثافت رزل هیولا. موفق باشید. بله، من هم باید به همینی که هست راضی باشم. یعنی همه این گوه کثافات مال من. خان، همه این فضولات. اگر تا خرخره هم رفتم توش به درک پیرزن. خان، چارش با خودت. بله، بعدش هم موفق باشید. یعنی که باید این چیزها را باور کنم. ها فردینان، تو چه میگویی خان؟ ای گوه بگو. هرچه. بچه ها همینطور با شنیدن قرلندشان قهقهه می زدن. من نمی خواستم با آتش دامن بزنم. گذاشتم که قیزش یک خورده فروکش کنه، اما توی دلم می گفتم پیری دیگر از دست ماها و کشت و این چیزها به تنگ آمده بود. گذاشت و در رفته. هرچه دورتر بهتر. با این زودی ها نمی بینمش. به دلم برات شده بود. یاد حرفایی مفتدم که می زد. خاطراتی بود که دلم را به درد می آبد. البته که چرت و پرت های هم زیاد می گفت. اما آن عزمی که می گفت. شاید بالاخره بهش رسیده بود. نامد. ما را اینجوری ول می کرد و می رفت. تا خرخره توی گوه کاری بود که بهش می آمد. چون هرچه بود خیلی بدتینت. کینه آب زیر کاه بود. از صد تا روباه هم بدتر. تعجبی نداشت. چیزی بود که از قدیم می دانستم. جزئیات اهمیتی ندارد. صفحه 642. همه زندگی را خراب می کنند. چیزی که مهم است عزم است. عزم بزرگ. فردینان، عزم بزرگ. می شنویم، می شنفتم. همش حرف بود همیشه. اما مثل این که بالاخره یک بار تصمیمش را گرفته بود که در این صورت نامردی بود. کلکی می زد متعفه. ماها چطور می توانستیم از منجلومی که او به پا کرده بود بیاییم بیرون؟ حق با خانم بزرگ بود. بیچون و چرا با زلم بوزیم بوی تحت ارزیش چه گویی میتوانستیم بخوریم؟ هیچ. در جواب این اتهام که همه به ما میزدن که داریم کل کره زمین رو آلوده میکنیم چه جوابی میتوانستی بدهیم؟ مثل خر میماندیم توی گل، در حالی که خودش با شگرد هایی که بلد بود میتوانست وحشی ها را نرم کند، تعجبشان را جلب کند، گولشان بزند. اما ما چه؟ ما هیچ بودیم. گیج و پیچ بودیم که چه کنیم. سعی میکردم از مسئله سر در بیاریم. پیرزن کم کم آرام میشد. بچه ها دوباره شروع کردن همه خانه را گشتن. دوباره رفتن بالا خانه. همه کاها را زیر و رو کردن. یک ریز میپرسیدن بر میگردد، بر نمیگردد. در بلند مثل پال رویال زیرزمینی نداشت که برود توش و قایم بشود. شاید خیال خیلی دور نرفته بود. شاید فقط حواسی بود. ادابازی. اگر بر نمیگشت با بچه ها کجا میتوانستیم برویم؟ خانم بزرگ از بس فکر رفته رفته یک کمی امیدوار شد. پیش خودش می گفت غیر ممکن است. هرچه بود کرسیال یک کمی هم احساسات سرش می شد. کارش چیزی نبود غیر از یک شوخی احمقانه. در هر صورت به زودی برمیگشت. داشتیم کم کم امیدک پیدا می کردیم بدون هیچ دلیلی البته، فقط به این خاطر که لازم بود. صبح داشت به آخرش می رسید. شاید حدودهای 11 بود. پستچی گوه پیدا شد. اول همه من دیدمش. بی هوار بیرون را نگاه می کردم. صفحه 643 آمد نزدیک نیامد تو جلوی در امان. به اشاره کرد بیایم بیرون. باد حرف دارم. عجله کن. با یک جست رفتم بیرون. توی درگاهی آمد طرفم. هیجان زده در گوشم گفت زود باش. بدو خودت را برسان به استاد. روی جاده افتاده. بعد از پل درو. توی سربالای سالیگون پل کوچک چوبی میدانی که آنجا زده و خودش را کشته. از اهالی پلاکه صداش را شنیدم. پسر آرتون و ننه جان ساعت 6 بوده با تفنگ گندهه. به من گفتن که به اتان بگویم. بروی و از آنجا ورش داری اگر میخوایی. من هیچ چیز ندیدم. میفهمی که آن هم از هیچ چیز خبر ندارند. فقط صدای تیر را شنیدم. بعد هم آها دوتا نامه هر دو را برای او. خداحافظ هم نگفت. پای دیوار را افتاد. دوچرخش رو نیاورده بود. از وسط کهستارها میان بره. آن بالا بالاها دیدمش که از طرف جنگل خودش را رساند به جاده. آیسته در گوش خانم گفت برای اینکه بچه ها نشنون با یک خیز خودش را رساند به در. مثل برق را افتاد. روی سنگ ریزه ها میدوید. مهلت از حرفم را تمام کنم. بچه ها را لازم بود آرام کنم. حدس می زدن که شاید فاجعه پیش آمده باشد. شماها با کی تا نباشد. سر نبرید بیرون. من بیروم دنبال ننه. شما باز هم دنبال کرسیال بگردید. مطمئنم همین جا هست. یک جای قایم شده. دیگر قاطی کرده که آب نشده. همه کاه و زیر رو می کنید. دسته به دسته. شاید آن زیر خوابش برده. ما می رویم پیش ژاندارم ها. احضارمان کرده ملوار. پوزشی برای همین آمده بود. زود برمیگردیم. لازم است برینید به خودتان. شماها اینجا خیالتان راحت باشد. ساعت 2 برگشته ایم. صفحه 644 مبادا کسی بیرون صدایتان را بشنود و شلوغش نکنید. بالاخانه را خوب بگردید. همینطور توی استاب توی آخرها را نگشتیم. بچه‌ها وحشت داشتن از دیدن ژاندارم‌ها. اینطوری خیالم راحت بود. مطمئن بودم که در نمی‌رفتن. حس می‌کردن خبری شده اما چه خبری نمی‌فهمیدم. بهشان گفتم به خصوص درها را خوب ببندید. از پنجره نگاهی انداختم بلکه خانم را ببینم. به همان زودی غیبش زده بود. چارنل افتادم دنبالش. پدر خودم را در آوردم تا رسیدم بهش. مزرعه و بیشتر را به صورت برق پشت سر می گذاشت. بالاخره خودم را بهش رساندم. اما همینطور باید مثل تازی می دویدم برای اینکه ازش دور نمانم. در حال سگ دو فکرهایی به کلم می زد. خورده خورده شک برم می داشت. همینطور می دویدم و پیش خودم می گفتم اکیه دوباره ترتیب داده است داداش. باز هم تا دسته بهت بله. این قضیه پل درو کشک است. کلک از آن هم چجور؟ دروغی که فقط خنگی مثل تو باورش کند ها. کاملا افتاده بودم به شک. پستچی سگ پدکاری بود که ازش میشد انتظار داشت. همینطور بقیه آن آدم خورها. بله که همهشان مشکوک بودند. تیسایی بود که در همان حال دو به ذهنم می آمد. آن وقت پیریمان داشت چه کار میکرد؟ در حالی که ما داشتیم خودمان را جرم دادیم که جنازه اش را پیدا کنیم پیری کجا بود؟ شاید توی کافه گروسبول چه کار میکرد؟ شاید داشت میلنبان. گیلاس پشت گیلاس میانداخت باله. یعنی که باز دوباره قربانی ماها بودیم. یک ثانیه هم شک نمیکردم. این که دوباره سر کی بی کلاه میماند و کی بی خودی خودش را به آب و آتش میزد شک نداشت. خر مریکه باز ما بودیم. بعد یک دشت هموار از وسط زمین‌های نرم کاشته به یک سربالای تند می‌رسیدیم. پای تپه آن بالایی که می‌رسیدی آره واقعا همه چشم‌انداز اطراف پیدا بود. هر دوی ما مثل سگ نفس نفس می‌زدیم. صفحه 645 یک خورده روی یک تل کوچک نشستیم تا بهتر ببینیم. ننه کف به لب چشم‌هایش خیلی خوب نمی‌دید. من چشم‌هام خیلی قوی بود. تا 20 کیلومتری چیزی نبود که چشمم نتواند ببیند. از آن بالا بعد از فراشی و بعدش درو آن ورش جریان داشت. آن طرف پل کوچک و یک تکه جاده که پیچ می‌خورد. همان وسط جاده یک چیزی شبیه بقچه گنده پیدا بود. شک نداشت. وسط جاده از فاصله شاید 3 کیلومتری روی سنگریزه‌های جاده خوب معلوم بود ها. اما لحظه هم که دیدمش با اولین نگاه فهمیدم شناختمش. از بالا پوشش خاکستری، از رنگ آجری شلوارش جست زدیم.
بودو از سراسیر رفتیم پایین. به خانم گفتم شما راه بیایید. لازم نیست بدوید. همینطور مستقیم بیایید. من بودو خودم را از کوره راه میرسانم بهش. از میانبر خیلی راه هم کوتاه‌تر میشد. یک دقیقه رسیدم پایین. رسیدم بالای سرش. جلوی پاش. پیری سر تا پا شده بود سنگ. لای لباس‌های جمع شده و توی خودش پیچیده بود. خودش بود. اما کلش داغان زده بود و از هم پاشیده بودش. تقریبا کاسه سر نداشت به خاطر نزدیکی شلیک. تفنگ را هنوز توی دستش می فشرد. وسط هر دو بازوش دو لوله تفنگ از دهنش رفته بیر بود بی تو و همه صورتش را گرفته بود. مثل یک سیخ وسط همه گوشت و موشت. گوشت لهیده ریزده ریزده رشته رشته لخته لخته بریده بریده تکه های گنده دسته های مو چشمایش نبود پریده بودند. دماغش انگار وارو. به جای دماغ فقط یک سوراخ وسط صورت. کنارهایش چسبناک. بعد هم یک چیزی شبیه یک گلوله خون آن وسط دست لخته شده. یک مشت گوشت لهیده. بعد باریکه های خون که تا آن طرف کناره جاده راه افتاده بود. بیشتر چانهش که شده بود شبیه اسفنج. خون رفته بود تا توی گودی کنار راه. مثل لکه های بود لای یخ. پیرزن همه را خوب دید. ایستاده بود و نگاه میکرد. یک کلمه هم نگفت. به خودم آمدم و گفتم از این وسط برش داریم و ببریمش کنار.